قلبت بریزم وقتی که تو پیش. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فردا به مسکو سفر خواهد کرد. عربستان سعودی اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر کشته شدن اسامه بن لادن به دست نیامده است. در انفجارهای امروز در عراق دست کم 5 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر مشروع اخبار و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. غلامرضا آقازاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه فردا به مسکو سفر خواهد کرد تا با همتای روسی خود درباره مسائل مربوط به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفتگو کند. محمد سعیدی، معاون امور بین‌الملل و برنامه‌ریزی سازمان انرژی اتمی، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت در این دیدار موانع موجود در راه تکمیل سریع نیروگاه اتمی بوشهر بررسی و در مورد زمان راه اندازی، بهره برداری و ارسال سوخت توافق‌های نهایی خواهد شد. آقای سعیدی گفت در مورد زمان راه اندازی و تکمیل نیروگاه و همچنین زمان ارسال سوخت توافق جدیدی نداریم. شرکت روسی اتم استروی اکسپورت بر اساس قرارداد سال 1995 میلادی عملیات ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرد. در سال 1998 دو طرف توافق کردند روسیه ظرف 4 سال نیروگاه اتمی بوشهر را به مرحله راه اندازی برساند. عربستان سعودی اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده وجود ندارد. روز گذشته روزنامه فرانسوی لست ریپوبلیکن به نقل از منابع اطلاعاتی عربستان سعودی نوشت که رهبر القاعده ماه گذشته به دلیل بیماری حسبه درگذشته است. فرانسه و ایالات متحده آمریکا خبر مرگ اسامه بن لادن را تکذیب کرده و گفتند نمیتوانند این خبر را تایید کنند. گزارش‌های رسیده از عراق حاکی است که در انفجارهای امروز دست کم 5 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. در حادثه خونبار در شرق بغداد، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی گشت پلیس موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 13 نفر شد. در حادثه جداگانه، وزارت بهداشت عراق هدف 2 خونپاره قرار گرفت و 3 نفر به شدت زخمی شدند. انفجارهایی نیز در تلعفر و موصل نیز گزارش شده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد روز گذشته نیروهای امنیتی افغان و ناتو در عملیاتی در جنوب افغانستان دست کم 40 عضو گروه طالبان را کشتند. این عملیات که جنگنده‌های نظامی و نیروهای زمینی در آن شرکت داشتند در مناطقی از ولایت هلمند روی داد. به گزارش اینا، خبرگزاری کار ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی توقیف اموال سازمان دانش آموختگان را فشار جنای حاکم بر منتقدان سیاسی در ایران دانست و آن را محکوم کرد. جبهه مشارکت در بیانیه ای نوشت روند اعمال فشار بر نهادها و سازمانهای سیاسی و فرهنگی منتقد دولت در ایران سیر سعودی یافته است. در اینجا گزارش های این ساعت رادیو فردا را با هم میشنویم. دیشب بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در بوداپست، پایتخت مجارستان، روی داد. تظاهراتی که پس از فروپاشی کمونیسم در شرق و مرکز اروپا بی سابقه بوده است. اعتراضات به دولت پس از افشای گفته‌های نخست وزیر در یک جلسه خصوصی هیئت دولت آغاز شد. جزئیات بیشتر در این مورد از توماج تاهباز.
دیشب بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در مجارستان پس از فروپاشی کمونیسم در بلوک شرق در بوداپست پایتخت این کشور برگزار شد. به گفته خبرگزاری ها تا 50,000 نفر از مجارها از سراسر کشور در میدان قهرمانان در پایتخت گرد هم آمدند تا به سیاست های دولت ائتلافی لیبرال سوسیالیست این کشور اعتراض کنند. اعتراضاتی که پس از فاش شدن گفته های خصوصی نخست وزیر به وسیله رادیوی دولتی که در جمع وزیران کابینه و در ماه می میلادی رخ داد شدت گرفت.
ما انتخاب و گزینه زیادی نداریم چون همه چیز رو خراب کردیم. هیچ کدوم از کشورهای اروپایی چنین کار ابلهانه‌ای مثل ما نکردند. ما میتونیم این رو توضیح بدیم. به هر حال میتونیم یک سال و نیم دو سال باقی مونده رو هم دروغ بگیم، ولی به هر حال معلوم خواهد شد که دروغ گفته ایم.
اشاره فرانس دورچانی نخست وزیر مجارستان در این گفته ها به وضعیت اقتصادی و اصلاحاتی است که دولت وی با استفاده تبلیغاتی از آن در انتخابات تقریبا 2 سال گذشته پیروز شد. بسیاری از شهروندان در پایتخت به نشانه همبستگی با راهپیمایی کنندگان شمع‌هایی را بیرون پنجره‌های خود روشن کرده بودند. مردمی که در خیابان‌ها جمع شدند، پارچه‌ای به رنگ سفید با خود هم می‌کنند که تبدیل به نشانه ملی اعتراض به دولت شده است. معترضان و نیز احزاب مخالف خواستار استعفای اعضای دولت و نخست وزیر هستند. هرچند نخست وزیر فرانس دورچانی بلافاصله پس از افشا شدن گفته‌هایش پیرامون دروغ گفتن دولت در مورد وضع اقتصادی آن را تایید کرد، ولی احتمال استعفای خود را به شدت رد کرد و گفت مایل است به اصلاحات اقتصادی ادامه دهد. این اولین بار در کشورهای عضو بلوک فروریخته شرق در اروپای مرکزی و شرقی است که اعتراضاتی با این شدت و خشونت در یکی از آنها رخ می‌دهد. بسیاری از ناظران می‌گویند دامنه این اعتراضات می‌تواند به دیگر کشورهای این بخش از اروپا نیز گسترش یابد، به ویژه که وضعیت اقتصادی با وجود روند رو به رشدی که در طول چند سال گذشته به خود گرفته است، همچنان در این کشورها نارضایتی مردم را برمی‌انگیزد. در راهپیمایی شب گذشته در مجارستان از خشونت‌های چند روز گذشته خبری نبود. از سوی دیگر اما تعداد معترضان بیشتر از هر روز دیگری بود. توماش مولنار، یکی از برگزار کنندگان راهپیمایی‌های اخیر، به خبرنگار رویترز گفته است تا زمانی که دولت آقای دورچانی استعفا ندهد، اعتراضات ادامه خواهد داشت.
گزارش همکارمان توماج تاهباز را شنیدید. علی‌رغم تظاهرات بزرگ طرفداران حزب الله لبنان که روز جمعه برگزار شد و تهدیدهایی که شیخ حسن نصرالله دبیرکل این گروه علیه اسرائیل بیان کرد، گزارش‌ها از اسرائیل و لبنان از تلاش‌ها برای رسیدن به معامله‌ای خبر می‌دهد که بر اساس آن دو سرباز ربوده شده اسرائیلی که اسیر حزب الله هستند در برابر آزادی زندانیان لبنانی و عرب از زندان‌های اسرائیل رها می‌شوند. گزارش میسرا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
در حالی که رسانه‌های اسرائیل به گرد همایی عظیم روز جمعه لبنانی‌های طرفدار گروه حزب الله و سخنرانی طولانی شیخ حسن نصرالله در این تجمع میلیونی توجه زیادی نشان می‌دهند و همچنان به بررسی آن می‌پردازند، گزارش‌هایی نیز در مورد ادامه تلاش‌های پشت پرده اسرائیل و حزب الله منتشر می‌شود که از احتمال آزادی دو سرباز اسرائیلی اسیر در دست حزب الله در معامله‌ای سخن می‌گوید که طبق آن اسرائیل نیز زندانیان لبنانی و عرب را آزاد خواهد کرد. این گزارش ها در پی سخنان یک کشیش لبنانی الاصل به نام جان عبود افزایش یافته است. کشیش جان عبود که در اروپا زندگی می کند به نشریات عرب زبان گفته است تلاش های پشت پرده با پیشرفت روبرو شده و میانجیگرانی که با دولت اسرائیل و سازمان حزب الله در ارتباط هستند در بروکسل پایتخت بلژیک این مذاکرات را دنبال کردند. کشیش جان عبود که چند سالی در شهرک فلسطینی بیت جالا در نزدیکی اورشلیم زندگی کرده و میگوید به زبان عبری نیز تسلط دارد، گفته است خود وی در این مذاکرات محرمانه شرکت دارد. پیشتر نیز روزنامه کویتی الرأی العام از نقش ژنرال مسیحی لبنانی میشل آون در تلاش‌های پشت پرده برای حل ماجرای دو سرباز اسرائیلی اسیر در دست حزب الله خبر داده و نوشته بود او به طور ناگهانی به بلژیک سفر کرده است. روزنامه البیان چاپ امارات به نقل از کشیش جان عبود نوشته است در گفتگوهای محرمانه مطرح شده که اسرائیل همه زندانی‌های لبنانی و نیز جسد همه چریک‌های حزب الله را که در اختیار دارد تحویل دهد. خانواده‌های دو سرباز اسرائیلی در روزهای اخیر به نیویورک رفتند و با شماری از مقامات کشورهای عربی دیدار کرده و خواهان اعمال نفوذ آنان برای آزادی فرزندان خود شدند. خانواده یکی از دو سرباز الداد رگو در مصاحبه‌ای که امروز در اسرائیل منتشر شد، خواهان تلاش بیشتر دولت اسرائیل برای آزادی این سرباز و سرباز دیگر شد و تلاش برای مذاکره مستقیم با حزب الله را نیز پیشنهاد کرد.
این بود گزارش همکارمان میترا فرهمند. 23 نفر از شورشیان طالبان در نبردهای جداگانه با نیروهای حافظ صلح زیر فرماندهی ناتو در 24 ساعت گذشته در ولایت هلمند کشته شدند. علی جویباری جزئیات این موضوع را از کابل گزارش می‌دهد.
نیروهای ناتو صبح امروز با نشر اعلامیه‌ای در کابل کشته شدن 15 تن از شورشیان طالبان در شهرستان نوزاد استان هلمند را تایید کردند. یک سخنگوی ناتو گفته که کاروان نظامیان ایساف توسط 20 شورشی مورد حمله قرار گرفته، اما با کمک جنگنده های این پیمان 15 تن از این افراد کشته شدند. در همین حال 8 شورشی دیگر طالبان در شهرستان سنگین استان هلمند کشته شدند. این افراد زمان به قتل رسیدند که با RPG یک بالگرد نیروهای ایساف را هدف قرار دادند. نظامیان ناتو اعلام کردند که این بالگرد هیچ آسیبی ندیده است. این تازه ترین موج خشونت ها در استان هلمند است. از زمانی که فرماندهی نیروهای نظامی خارجی از فرماندهان آمریکا به ناتو منتقل شده، وضعیت امنیتی در جنوب افغانستان به ویژه در استان هلمند رو به وخامت گراییده است. با این حال در هفته های اخیر صدها تن از شورشیان طالبان در جریان عملیات های گسترده نظامیان ناتو و نیروهای افغان به قتل رسیدند.
علی جویباری گزارش میداد. تا چند لحظه دیگر ادامه اخبار را از رادیو فردا خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-21-12-41-13.
برنامه صدای شما هر دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر، تکرار برنامه ساعت 5 بامداد هر پنجشنبه.
در اینجا خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می شنوید.
دنیای ورزش.
در پنجمین هفته فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان، هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا باز هم بدون پیروزی ماند و مهدوی‌کیا هم برای نخستین بار از بازی اخراج شد. حریف هامبورگ وردر برمن نایب قهرمان فصل پیش باشگاه‌های آلمان بود که در زمین هامبورگ و در برابر 57,000 تماشاگر هامبورگی به نتیجه مساوی رسید. مهدی مهدوی‌کیا در دقیقه 74 با کارت قرمز داور از بازی اخراج شد، در شرایطی که دو تیم 1-1 مساوی بودند و بازی با همین نتیجه خاتمه یافت. علی کریمی دیگر ملی پوش ایرانی بوندسلیگا دیشب در بایر مونیخ از دقیقه 76 وارد بازی شد در مقابل تیم آخن که نتیجه 2-1 به سود بایر مونیخ بود. وحید هاشمیان هم دیشب از دقیقه 59 وارد میدان شد در تیم هانوفر. هانوفر هم در زمین خود با تیم لورکوزن 1-1 مساوی کرد، در شرایطی که در نیمه اول بازی را با 1-1 باخته بود. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا فعلا بایر مونیخ و شالکه 10 امتیازی و صدر نشینند و هرتا برلین و مونشن گلادباخ در مکانهای سوم و چهارم. هامبورگ 14 و هانوفر 16 است. تیم چلسی انگلیس با پیروزی 2-0 در زمین فولهم خود را صدر نشین جدول لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس کرد در هفته ششم با 15 امتیاز. پورتسموث فعلا 13 امتیازی است تا دوشنبه که با تیم بولتون بازی دارد. دیشب همچنین منچستر یونایتد با مساوی 1-1 در زمین ریدینگ 13 امتیازی شد و استون ویلا پس از برد 2-0 برابر چالتون در مکان چهارم جای گرفت با 12 امتیاز. در ایتالیا شب گذشته فقط 2 مسابقه فوتبال از هفته چهارم سری آ انجام گرفت که تایان لیورنو تیم رحمان رضایی در زمین خود مقابل میلان آسه در 1 مسابقه بدون گل متوقف شد 0-0. تیم سابق رحمان رضایی مسینا هم در برابر کاتانیا 2-2 مساوی کرد. بقیه بازی های سری آ امشب برگزار می شود. در لالیگای اسپانیا هم دیشب 1 مسابقه برگزار شد که تایان رئال مادرید در زمین رئال بتیس با 1 به پیروزی رسید. بقیه بازی های هفته چهارم لالیگا امشب برگزار می شود، از جمله بارسلون با والنسیا و اوساسونا تیم جواد نکونام در زمین سلتا ویگو. و سرانجام خارج از جهان فوتبال، تیم ملی تنیس آرژانتین در 1 پیروزی بیچون و چرا در مقابل استرالیا به فینال مسابقات تنیس جام دیویس راه یافت. دیدار دو تیم در بوئنوس آیرس برگزار شد و وجود ستارگانی چون لیتون هیویت در تیم استرالیا و داوید نالبندیان در تیم آرژانتین جذابیت این مسابقه را که سرانجام 3-0 به سود آرژانتین پایان یافت مضاعف کرده بود. به ویژه که دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین هم در جایگاه تماشاگران به تشویق تیم تنیس کشورش یعنی آرژانتین مشغول بود. آرژانتین در فینال جام دیویس سال 2006 با یکی از دو تیم تنیس ایالات متحده آمریکا یا روسیه روبرو خواهد شد.
ما محمد علی دادخواه وکالت 17 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد را که به دلیل طرح جدید ستاره دار شدن دانشجویان اجازه ورود به دانشگاه را پیدا نکردند پذیرفت. این وکیل دادگستری در گفتگو با ایسنا گفت اعمال نظر قوه مجریه در ورود افرادی که واجد شرایط علمی در راهیابی به مقاطع بالاتر تحصیلی هستند محل تردید است. پرونده شهلا جاهد پس از تایید حکم قصاص از سوی قضات شعبه تشخیص دیوان عالی کشور به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه فرستاده شد. در اینجا مشروع اخبار و